الرحمن الرحیم. درس کلام استاد طبسی، تاریخ 17/9/1392، بحث مذاهب اربعه حنفیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحثمون راجع بشناخت أبو حنيفة بود. در كتب خاصة، در کتب خاصه راجع به ایشون چه گفته شده، یعنی باید از سرنا بگیریم بگیم همش این حدیث همونه کنم. ایشون کتابی رو با معرفی کرده، این کتاب انصاب و نواسب، مؤلفش قبل از مرحوم مجلسی بوده، قبل از مرحوم مجلسی، یعنی 1076 با هرم وفاتشه. مرحوم مجلسی 1111 معاصر بوده. بله بله، یا کتاب در این سال نوشته شده. البته من چجوری تعبیر کنم، حقایقی توشه، مطالب در این کتاب هست، من جای دیگه ندیده بودم، اما خیلی تنده، یعنی چجوری عرض کنم، با تندی حرف میزنه. بله همین الان دید دیگه، انصاب و نواسب چی پدران لامذهب، دقیقه دیگه چی نوشته؟ فلان پدران لامذهب. بله
منم فقط روز کردم لعنت ها مثلا در
مدن مبتدر اومدی واضح میدید کاملا بله پیداست با یک نفس بله حالا ببینید مطالب دست اول خیلی داره و خود کتابم کتاب قدیمیست دیگه، مال 300 سال قبل. وقت دو سه تا مطلب راجع به ابو حنیفه دارد. سوال آقای علی ابن داوود الخادم الاسترابادی. من اولا شکم برداشت نکنه این کتاب منصوب باشد، یعنی مؤلف، یعنی گاهی می نویسن نسبت به، مراجعه کردم به مرحوم آقا بزرگ تهرانی، جلد 2 صفحه 388 اسم کتاب رو میبره، انصاب و نواسب فارسی. آقا من از شما ممنون هستم، من دوست دارم عزیزانی که خودشونم کار کنم و مطالب جدید رو ارائه بدم که ما هم استفاده کنیم، دیگران هم استفاده کنم. چون مطلبی رو فرمودم، بعدم آوردم ارائه دادم، دیدم بعدم رفتم زیراکس کردم که خیلی تکمیل بحث ها باشم. بزرگوارم مطلبی رو فرمودم، بعد کتابش رو آوردم. خلاصه از این انصاب و نواسب را آقای آقا بزرگ تهرانی نیم صفحه راجبش صحبت کرد. آقا بزرگ الان قریب 50 سال از فوت شده و کتابشون رو قبل از اون وقتا نوشتم. من یادم هست از نزدیک با ایشون تماس داشتم، مرحوم حضرت رحمت الله علیه. خلاصه ایشون میفهمند که فارسی لشیخ علی ابن داوود الخادم الاسترابادی، و مقدمش هم میفهمند، شروع مقدمه چی دیدم؟ بله همینطور، شروع مقدمش توی از ذریعه احد دیدم، همینجا هم عبارتش بود. بعد میفهمند که الفه بالتماس جمع، درخواست عده‌ای بوده که این کتاب نوشته بشه، فی سنت 1076. اینجا میگه و فیه انصاب یزید و غیره، اسم نبوده، اسم خلفا رو پای حاضر نمارده ولی تو غیره پیداست. میگه فیه انصاب یزید و غیر یزید من بنی امیه و غیره، درست؟ میگه انصاب اینها رو بیان کرده نقلن عن کتب کثیرت معتبره، از کتاب های معتبر نقل میکنه. خب این حرف آیه آبوزرگ. سه تا مطلب اینجا داره که من دلم میخواست مصادرش را پیدا کنم، هرچند خودش مصدره با 300 سال. مطلب اول میگه مریدان آن ملعون، اشاره به ابو حنیفه است. حالا اگه ابو حنیفه گفتن ملعون مسئله نیست، خودشون هم بدتر از این گفتن. مریدان آن ملعون گویند که در ایام شیر خارجی پدر او آن ملعون را خدمت امیرالمومنین آورد و به دعای حضرت به مرتبه امامت رسید. یعنی بابن امامتش از امیرالمومنینه. ای ناصبی سرگشته، این لحن صحبتش اینجوریه، حرف میزنه دو تا فوش. ای ناصبی سرگشته، بدان که اجماع امت است که علی در سال 40 از هجرت، بله، جوار ایزدی پیوست و ابو حنیفه در سال 80 به وجود آمد، پس چگونه به خدمت آن حضرت رسیده؟ معلوم شد؟ من تر این بحث ها ندیدم کسی گفته باشد قنداقه ابو حنیفه را پیش امیر المؤمنین بردن. حالا عوامشون گفتن، تو کتاب های دیگه هست، من نمیدونم، ولی از این مطلب پیداست که قائلی داشته که قنداقه ابو حنیفه رو بردن پیش امیر المؤمنین و امیر المؤمنین دعاش کرده است و امامتش از اونا. برایشون مهم نیست این دروغ گفتن ها، پیامبر هم خواب دیدن، یعنی از این چیزا خیلی میگن. خب بعد میاد مطلب دیگه رو نقل میکنه، میگه که جار الله در تفسیر خود آورده است، اینو ای کاش برای من پیداش کنید، که در اصل ابو حنیفه زیدی مذهب بود، خلفای بنی عباس او را متقلب میخواندن، به اصطلاح چی میگن، هرهری مسلک، هر روز یه مذهب، شاگرد امام صادق بود. چون نوبت خلافت به منصور عباسی رسید و جمعیت مردم را به آستان ملائک پاسبان امام صادق مشاهده کرد، منصور دید مردم متوجه امام صادق هستند، اندیشه کرد این حرفش درسته، که منصور دید جمعیت مردم متوجه کی هستند، چشم ها متوجه منصور. این مطلب رو اینجا هم هست، توجه کنید، میخونم براتون اینجا کتاب تهذیب الکمال، عبارت رو برای شما خواهم خواند. خلاصه میگه چون مردم به طرف امام صادق هستن، اندیشه کرد، فکری توطئه ای، و در سال 130 ابو حنیفه مالک را طلب نمود، به طور احضار کرد و عطایف بسیار و وظائف، بله و وظائف، بله، کی از برای ایشان مقرر باشد، پول بهشون داد، امکانات بهشون داد، نسبت به مالک میرسیم همینطوره، از کتابای خودشون از شما میارم، نسبت به ابو حنیفه یه تیکه اینجا هست، اینو میخوانم. خب و چون مردم زمانه همیشه بنده دنیا بودن، آن دو فریب زخارف دنیا را خورده و به امر منصور هر کدام مذهبی احداث کردن. احداث مذهبشون اشاره کی بوده؟ عباسیین بوده. منصور جهت شاگردان ابو حنیفه وظائف ماهیانه مقرر داشت، حقوق بهشون میدن و جمعی را این تیکر من جایی ندیدم، به این عبارت ندیدم، اما مضمونش هست. چیه؟ میگم جمعی را موکل نمود که همیشه در دولت سرای امام صادق و در خانه ابو حنیفه حاضر باشن. یه سری مأمون در خانه امام صادق مدینه، یه سری مأمون در خانه بله ابو حنیفه. هر که به خدمت آن حضرت میرفت یک مثقال طلا از او میگرفتن، جریمش میکرد. چیکار کنم امنیجی چیکار کنم؟ یه مثقال. البته تو روایت ما هست اون راوی که آمد از امام صادق سوال کنه چجوری وارد شد؟ رفی آها بله؟ خیار خرید. به بهانه خیار فروشی آمد در خانه امام صادق. دورها فرق کنه. خلاصه این مطلب هست، اما این که جریمه نقدی من ندیدم، تکذیبم نمی کنم چون کتاب مال چند سال قبل
فقط از فرانسه
مصنف میشه. خب هر کی خدمت آن حضرت میرفت یک اطلاع از او یعنی جریمش میکردن و ایزا و آزار بسیار به او میرسند. این هست واقعیت. به هر که نزد ابو حنیفه میرفت یک مثقال طلا به او میدادن. حالا ایشون میفهمد که بله همین مطلب را و اعزاز و احترامش میکردن. این نکته دوم. نکته سوم اینه که اصلا برای من تازگی داشت و باور نمی کنم که این ابو حنیفه اینجوری باشه. حالا گوش کنید مطلب را. نقل است که در زمانی که ابو حنیفه شاگرد امام صادق بود اکثر اوقات خدمت ایشان و در خاطر داشت ادعای امامت و راهنمایی همون وقتا توطئه چی میگن؟ خیال امامت تو ذهنش. لذا وقتی که حضرت دست مبارکش را میشست آب دست آن حضرت را جمع نموده در شیشه و ظروف زفت میکرد. میگم باور نمی کنم اینه، یعنی اینجور به امام صادق اعتقاد داشته. خب چرا آب را جمع میکرده؟ تا در ایام امامت ساختگی خود جهت معجزه به کار ببرد، چون میدونسته این آب بله دست امام صادق. حالا تکمیل کنم. حضرت ام سلمه قریب 100 سالش وقتی که رحلت کرد به روان پاک از رقیه صلوات الله وقتی که پیامبر با ایشون ازدواج کرد 34 سالش بود و بعد از کربلا هم ایشون بود دیگه، یعنی به اصطلاح 34 سال به علاوه 50 چقدر میشه؟ 84. باز ادامه داشت حیات ایشون قریب 100 سال. چهرش جوان بود، باور نمیکرد کسی ایشون مسن. جهتش چی بود؟ پیامبر اکرم مشغول وضو بودن که ایشون آمد. پیامبر اینجوری کردن، آب پاشیدن به صورت حضرت بله ام سلمه تا آخر جوان بود، شکی نیست. پیامبر اکرم وقتی که وضو میگرفتن یک قطره از آب وضوی پیامبر زمین نمیفتاد، از خواب میریختن جمع میکرد. امام رضا روحی فدا بفرماد و کذالک علی ابن ابی طالب. علی وقتی که وضو میگرفت یک قطره آب زمین نمیکرد، میریختن. علی نفس بله رسول الله. خب نسبت به امام صادق هم تو این روایت داره، ایشون نمیگذاشت آبی از دست حضرت زمین بچکه، میشناخت مقامات ائمه را. الله اکبر. جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. یه چیزی به زبان میگه اما دل چیز دیگه میگه. خلاصه من این تیکه را باور نمی کنم که اینقدر نسبت به امام صادق ولی اعتقاد داشته باشه، یعنی برای من سخت باور کردنش. خب حالا آبها را زفت میکرد در ایام امامت ساختگی خود جهت معجزه به کار برد، اتفاقا در حالی که متصدی امر امامت باطل خود گردید، جمعی از هر طرف جهت استشفا در به نکبت سرای آن شقی جمع آمد. این کلام روز اون روز بود. نه از نظر ادبیات بخوام بگم که نه ادبیات نمیخوام، خود به اصطلاح نوشتم، خود مرحوم مقدسی به زبان روز مینوشت.
استاد ادبیات همون اندیشه کرد و ادبیات قدیم به معنی تاثیر هست. منظور اندیشه کرد این تاثیر، نه که فکر کرد. چون اندیشه کرد
ببینم
قبل از 100 سال به معنی تاثیر.
حالا من نمیدونم کجای مطلب رو من گفتم. اجازه بفهم این از کنم. خلاصه و او بر سر خب امام شد، اینا آمدن در خانهش، مریض داریم نفر شفا بدید. خب بعضی هستن کی بود که منتظر پیامبر اکرم را دید، پیامبر اکرم آب مبارک دهانشون رو در بله انداختن و چاه شیرین شد. خب منم معجزه دارم، آب مجی بود، آب شوری بود، آب دهانش انداخت، همون آبی هست که بود خوش شد. چیزی نمیسته، بعضی ها دعا میکنن که بارون بیا، ابرام که هست میره. حالا این آقا خیال کردن که بالاخره کسیه، علی آبادم دهیه، آمدن آقا بالاخره معجزه، مریض داریم. چون روایت این جالب است که این مطلب را آقای متقی هندی اهل سنت در کنز الامال نقل میکنه که در خانه علی ابن ابی طالب میامدن برای معالجه. چند نفر میگیرتیم، 4 نفر نشسته بودن مشکل داشتن و حضرت برایشون دعا کرد و مشکلشون برطرف شد. و جالب این است که این شفای بیماران و مجروحین و معلولین تا همین الان هم ادامه دارد. میتونی بگی چیه؟ شب تا الان هم ادامه داره. و آقای کیه اون ابن بطوته یا بطوته در رحلش میگه و تکذیبم نمی کنه. بله تکذیبم نمی کنه و تا الانش هم شب بهش میگن لیلة المحیاب. ما اگر نجف اشرف ما خودمون دیدیم نزدیک بیمارها معلولین کسانی که صعب العلاج هستن، چی میگن جواب چی میگن اینه که دکتر اینا رو میارن و میبندنشون. کفیت چی چیه؟ یکی به گردنش ببندن، یکی هم به زری. خودمون دیدیم صبح پا میشن الحمدلله شفاشون رو میگیرن. اهل بیت اینجوری بودن و هست. بله شبه بسته هفته رو الانش هم رسمه، از قبل بوده الانش هم هست. خلاصه کرامات رو ما دیدیم، ائمه طاهر همه اینجوری بودن. ولی خب فضیلت و مقام علی بن ابی طالب جای خودش رو دارد. ابو حنیفه طبق این نقلی که اینجا ما دیدیم آب وضو از امام صادق را جمع میکرد توی شیشه ها میگذاشت برای دوران امامتش. حالا امام شد، به اشاره که امام شد خوندیم ابو منصور دوانی امام شده اومدن در خانش، یالا ما بیمار هستیم، مجروح هستیم، معلول هستیم، ما خب این چیکار کنه؟ بله، او بر سر آن ظروفی که آب دست امام را داشت رفت که از آن آب بیاورد. خودش میدونه امامزاده ایست بدون معجزه، خودش میشناسه، او بر از اون آب بیاورد. خب از اون ظروفی که و آن بیماران را شفا دهد و معجزه و کرامات خود شمارد. همه آن ظروف شکسته بود، این معجزه. رفت سراغ زرپا، دید همه ظروف شکسته و آبها ریخته. بله، ملول و محزون، دید تو یکی از این ظروف یک قطره آبی باقی مونده. به تنبه آن را برداشت و بر روی مبروس مالید، کسی که گرفتار پیسی و برس بود، شفا یافت و این باعث اعتقاد مردم به او شد. بازم خدا رحم کرد که خود ظروف نمونده بود، و الا الان دیگه به حد خدایی میرسید. و باعث اعتقاد مردم به او شد و معجزه او منحصر به همه. صفحه 556 بله، همین کتاب ارساب. عرض کردم سه تا مطلب اینجا هست، من جایی دیگه ندیده بودم. در آخر یک چند بیت شعر جالبی میگه، نداره این محققینش بعضی جاها را آدرس دادن، درست تحقیق نکردن. ای کاش درست تحقیق میکردن این کتاب. مثل الان کتاب بهار الانوار خودش مصدر میده و الان هم مشهور چاپ کردن مصادرش هستن، کار بسیار ارزشیه. بهار الانوار اینه مصادرش، ای کاش همین کار مثل بهشون هم جمع میدادن. خب لا تقبل التوبت من تائب، این در عراق تو عروسی ها، تو دامادی ها به آخر داماد رو بچرخونن اینا رو میخونن. درخنه حالا ببینید وضع اونها و وضع ماها رو ببینید، تو عروسی ها اینا میخونن: لا تقبل التوبه من تائبی الا بحب ابن ابي طالب، حب علي واجب لازم في ذمه الشاهد والغائب، لو شق قلبي لرأى وسطه سطرين قد خطا بلا كاتبي، العدل والتوحيد من جانبي وحب اهل البيت من جانبي، هم خمسة في الله أحب، هم خمسة في الله أحببتهم، محمد وابن أبي طالب وفاطم زهراء وابناهما رغما لأنف الغائب الخائب. يا ماغتو به خاك نمان، أي كسي كدور هست وحاضر نمان، أي كسي كدور هست وخائب وخاسر هست. انصافا این کتاب مطالب جالب به دست اولی دارد، ای کاش مستند باشد. عرض کردم خدمتون مطلب اولش که ابو منصور دوانیقی وقتی که دید مردم به امام صادق توجه دارند نگران شد و توطئه ای چی، و در این توطئه با کی هم دستی کرد؟ ابو حنیفه. اینجا هست اینا خیلی خیچی می کنند، ولی همین خیچی شدهش باز حکایت از واقعیت هایی دارد. صفحه 421 بله بله، تهذیب الکمال. مزی عرض می کنم دیگه، آقای سیوتی در ایشون می فرماد که جایگاه این کتاب، بفرماد اول جایگاه مؤلف و کتاب. آقای سیوتی در کتاب طبقات الحفاظ میگه اهل السنت عیال لاربع، سنی ها سر سفره چهار نفر نشستن، المزی یکیش، الذهبی، العراقی، العسقلانی، یکی از چهار تاست و شاگرد ابن تیمیه است و رگ نسب این داره، رگ نسل بشه از کی به ارث برده؟ از استادش ابن تیمیه. حافظ عراقی صحبت شد، این با دیگه اشاره بکنم مفصل. بله از خود که معروف. خب آقای مزی حالا از قلمش در میره که این مطالبی میگه در یکی در شرح حال علی ابن رباح نگاه کنید، میگه بنی امیه اگر بچه دنیا میامد و اسمش میگوشتن علی، شبانه میفرستن جوخه اعدام بچه را سر میبریدن. ان بنی امیه اذا ولد مولود سمی علی ذبحوه. این ایشون میگه در کتابش در خلاص. این قصه را نقل می کنم صفحه 421 سریع بگم از بله این کدوم این صفحه این جلد 3 شرح امام جعفر صادق 421 توجه کنید. حسن ابن زیاد میگه سمعت ابا حنیفه، این قصه را خود ابا حنیفه نقل می کنم. و قد سئل من افقه من رأیت، فقیه ترین کسی که تو دیدی کیه؟ قال ما رأيت افقه من جعفر ابن محمد، فقیه تر از امام صادق ندیدم. چرا؟ لما اقدمه المنصور الحیره، وقتی که منصور امام را احضار کرد عراق، بعث الیه، منصور سراغ من فرستاد. فقال یا ابا حنیفه ان الناس قد فتنوا بجعفر، مردم شیفته امام صادق شدن. خب فهیئ له من مسائلك الصعاب، یه چند تا سوال سخت مطرح کن، جلسه تشکیل میدم، سوال کن تا نتونه جواب بده و ابهت آقا بشکنه. از این عبارت شما چی میفهمید؟ بعث الی صدها عالم اون وقت بودن، دنبال کی فرستاد؟ ابو حنیفه. ازش چه خواست؟ این معنی که در توطئه‌ها با هم شریک بودن. خلاصه میگه که فهیأت له 40 مسئله، 40 تا مسئله سخت آماده کردم. ثم بعث الی ابو جعفر منصور، یعنی منصور هزارم کرد. فأتیت بالحیره، پاشو بیا حیره، رفتم حیره ایشونم بود. دخلت علیه و جعفر جالس عن یمینه، وارد شدم دیدم امام صادقم سمت راست منصور نشسته. فلما بصرت بهما نگاهم به این دوتا افتاد، دخلنی لجعفر من الهیبه ما لم يدخلن لابی جعفر. ابهتی امام صادق داشت که دیگه اصلا من نگاه به منصور ننداختم. سلمت، سلام کردم. اذنلی، جلست و نشستم. ثم التفت الى جعفر، ابو منصور روی کرد به امام صادق، عرض کرد یا ابا عبدالله تعرف هذا، اینه میشناسیش؟ امام فرمود نعم هذا ابو حنیفه. ثم اتبعها قد اتانا، راوی درس ما میاد اتانا. ثم قال یا ابا حنیفه یلا هیه هات من مسائل، سوال داری سوال کن دیگه، پشت پرده بعد بگی چی گفتن به من اینجا، یلا سوال نسأل ابو عبدالله. ابتدعت اسأله، شروع کم از آقا سوال کردن. کان یقول فی کل مسئله انتم تقولون فیها کذا و اهل المدینه یقولون فیها کذا و نحن نقول فیها کذا. هر سوالی که مطرح میکردم میفهمود عراقی ها یعنی اهل قیاس چنین میگویند، مدینه یعنی اهل حدیث چنین میگویند و ما چنین میگویم. فربما تابعنا، گاهی حرف ما را میزن، ربما تابع اهل المدینه، اربع حدیث میده، و ربما خالفنا، اصلا کاری به خود مطلب دیگه میفهمیده، جواب دیگه میده. حتی اتیتو علی اربع مسئله، چلت سؤال رو مطرح کردم، ما آخر منها مسئله، یک مسئله من جانب داشتم. ثم قال ابو حنیفه الیس قد روینا اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس، مگه ما نقل نکردیم که عالم ترین مردم کسانی است که به اختلافات مردم آشنا باشند. ما رأیت افقه من جعفر بن محمد، از امام صادق من فقیه تر نیدم. من یادم نمیاد دیگه، بحثم تموم شده ظاهرا یادم نمیره. من در جمع بعد اهل سنت همه دوازده خوندم در مناطق سیستان بلوچستان، ایام وحدت بود، ایام تولد امام صادق و رسول الله صلی الله علیه و سلم. جمع زیادی بودن، علماشون هم بودن، حالا اسمم ببرم بیشتر نمیخوام اسم ببرم، جمع زیادی بودن، گفتم که ما باید گام‌های عملی برای وحدت برداریم. وحدت امروز یک امر مهم نیست. خب یکی از گام‌های عملی این است که ما کتاب‌های خودشون رو دیدیم که امام صادق استاد این دوتاست، استاد ابو حنیفه است و استاد مالکه. خب چی شده است که ما شاگرد را میشناسیم ولی استاد را نمیشناسیم؟ و حال آنکه خود شاگرد نسبت به استاد اینجوری میگه، میگه ما رأیتو افخم. این من روایت را خوندم براشون و خیلی براشون تازگی داشت و جدا هم تأثیر گذاشت. امیدوارم که همه دنیا به محبت اهل بیت و پیروی از آل محمد موفق بشود. و السلام علیکم.